ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. صدها تن از نیروهای گارد ملی آمریکا در فرگوسن مستقر شدند. جمهوری اسلامی ایران رفتارش با همه سفارتخانه های مقیم تهران را یکسان خواند. و آخرین اقساط دور دوم آزادسازی دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران پرداخت شد. در پی نارامی های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا، بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه پوستی او را در شهر فرگوسن کشته بود. اعتراض‌های خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس، در نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن در ایالت میسوری چندین ساختمان به آتش کشیده شد. در جریان این اعتراض‌ها پلیس بیش از 60 نفر را به اتهام‌هایی از قبیل سرقت و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ضمن محکوم کردن خشونت اقدام‌های خرابکارانه را جرم خوانده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا، رفتار ایران با همه سفارتخانه‌های مقیم تهران را یکسان توصیف کرد. این در حالی است که فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، پیشتر مسائل فنی از جمله تأمین تجهیزات لازم برای سفارتخانه و خدمات صدور ویزا را مانع بازگشایی سفارت این کشور در تهران معرفی کرده است. به گزارش واحد مرکزی خبر نزدیک به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خانم افخم در بخش دیگری از سخنانش گفته است که وزارت امور خارجه ایران انتظار دارد که مقررات داخلی و گمرکی کشور ناظر بر ورود و خروج محموله‌های بار و پست سیاسی مورد احترام کشورهای مختلف قرار گیرد. خبرها رو ادامه میدیم از این بخش خبری رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 آذر تایید کرد که اقساط پنجم و ششم از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریز شده است. در تیر ماه امسال و در پی تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 2,800,000,000 دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شود. تا کنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارایی‌های مسدود شده ایران را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کردند. بر پایه تمدید 7 ماهه توافق هسته‌ای که 3 آذر ماه انجام شد، قرار است در یک دوره 6 ماهه هر ماه 700,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کردند که به دنبال کاهش سقف تولید نفت در نشست اوپک نیستند. روسیه هم گفته است که اگر قیمت نفت به زیر 60 دلار هم سقوط کند، حاضر به کاهش تولید خود نیست. اما در همین ارتباط مرداد قاسمفر گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، و ابتدا پرسیده که چرا این نشست تا این حد مهم تلقی میشه.
طی چند سال گذشته هیچ کدوم از نشستای اوپک به اندازه نشست امروز اهمیت نداشته و دلیل اونم وضعیت خاصی است که به صورت کم و بیش غافلگیر کننده در بازار جهانی طلای سیاه به وجود اومده به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا. عرضه نفت زیاد شده، به خصوص به دلیل اوجگیری تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا، و اینکه کشورهای نفتخیز هم چه عضو اوپک باشند یا نباشند تولیدشون رو کم نکردند، حتی در مواردی بالا هم بردند. از طرف دیگه تقاضای نفت هم پایینه، چون که چرخ فعالیت اقتصادی در منطقه یورو و ژاپن کندتر میچرخه و آهنگ رشد در چین هم کندتر شده. پس نیاز به نفت پایین اومده. به دلیل همین بالا رفتن عرضه و پایین اومدن تقاضا، قیمت نفت هم طی 5 ماه گذشته حدود 30% سقوط کرده. سبد نفتی اوپک دیروز رسید به هر بشکه 74 دلار. با توجه به اجتماع وزیران اوپک در وین، محافل اقتصادی بین‌المللی میخوان بدونن آیا این سازمان برای جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر قیمت نفت سقف تولیدش رو پایین خواهد آورد یا نه.
خب چه نتیجه‌ای رو میشه پیش بینی کرد واسه این نشست؟ آیا خود شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که با توجه به همه شواهد این کشورها حاضر میشن سقف تولید رو پایین بیارن برای کنترل قیمت؟
کشورهای عضو اوپک به دو دسته تقسیم میشن. اونایی که اقتصادشون به نفت بشکه‌ای 100 دلار یا بالاتر معتاد شده و با سقوط قیمت این کالا به شدت ضرر میکنن، مثل ونزوئلا، ایران، الجزایر، عراق، نیجریه و غیره. دسته دوم عربستان سعودی و متحدان ثروتمندش رو در خلیج فارس در بر میگیره که صندوق‌هایی دارن انباشته از دلارهای نفتی و میتونن به راحتی در برابر رکود فعلی بازار نفت مقاومت بکنن. این فکر به شدت در محافل اقتصادی بین‌المللی شایع شده که هدف اصلی عربستان سعودی ارزان کردن بهای نفت است تا تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا دیگه از لحاظ اقتصادی با صرفه نباشه. ریاض با این کار به رقیب منطقه‌ایش هم که ایران باشه ضربه میزنه. چون تصمیم گیرنده اصلی در اوپک عربستان سعودی هست، بسیار بعید به نظر میرسه که این سازمان در جریان نشست وین تصمیم بگیره سقف تولیدش رو پایین بیاره.
موضع ایران چی هست در برابر همه این وقایع در اوپک؟
ایران زیر فشار تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است و در همون حال با کاهش 30% قیمت نفت هم روبرو است. بر پایه بعضی ارزیابی‌های کارشناسی، ایران در وضعیت فعلی با این سطح از صادرات برای داشتن یک بودجه متعادل باید هر بشکه نفتش رو بالای 130 دلار بفروشه، حدود 60 دلار بیشتر از سطح فعلی. این طبعا تنگینای تازه‌ای است برای دولت حسن روحانی.
گفتگویی رو شنیدید با فریدون خاوند. یک خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد برای نظارت بر فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیاز به بودجه بیشتری دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تمدید توافق موقت هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1، آژانس اعلام کرده حجم کارهایش بیشتر شده، از جمله دیدار بازرسان از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و فردو به صورت روزانه از کارهایی است که آژانس برای آن بودجه اضافی درخواست کرده است. بر اساس این گزارش، دیدار بازرسان از این تأسیسات پیش از این هفته یک بار صورت می گرفت. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط گزارش وحید پور استاد رو بشنوید.
روز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارشی از مذاکرات هسته‌ای در وین داد و در مقابل رئیس جمهور و هیئت وزیران از فعالیت‌های تیم مذاکره کننده هسته‌ای تشکر کردند. پس از آن در شامگاه چهارشنبه و پس از جلسه سران سه قوه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه در این جلسه درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو شده تاکید کرد، درباره کلیات و اهدافی که دنبال می‌کنیم و نیز حمایت از مذاکره کنندگان در نظام هماهنگی وجود دارد. او همچنین گفت اگر طرف مذاکره جمهوری اسلامی برای توافق اراده سیاسی داشته باشد و به تعبیر او زیاد خواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیا است. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم در جلسه مسئولان عالی قضایی آمریکا و کشورهای غربی را مانع دستیابی به توافق جامع هسته‌ای دانست و گفت متاسفانه برخی در داخل کشور نیز با زورگویی غربی‌ها همراه می‌شوند که این اشتباهی بزرگ است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برادر رئیس قوه قضاییه ایران یعنی علی لاریجانی که رئیس مجلس شورای اسلامی است، در جمع بسیجیان استان یزد با اشاره به اینکه ایران هیچگاه نگفته ما مذاکره نمی‌کنیم گفت پای میز مذاکره آمدن ایران به واسطه تحریم‌ها یک دروغ بزرگ است و دلیل آنها برای این حرف توجیه تحریم هاست. اما روز چهارشنبه محمد علی جعفری فرماندهی سپاه پاسداران در جمع گروهی از نیروهای بسیجی در کرمان گفت گفت یکی از به تعبیر او برکات موافقت رهبری با انجام مذاکرات هسته‌ای این بود برخی که باور نداشتند هم باور کردند و برایشان ثابت شد که آمریکا قابل اعتماد نیست. فرمانده سپاه پاسداران همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد ما در مقابل تحریم باید روی پای خودمان بایستیم نه اینکه نفت بفروشیم و خرج کنیم. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هفته گذشته هم گفته بود ناشیگری تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به عزت جمهوری اسلامی صدمه وارد کرده است. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان نیز همان گفته های فرمانده سپاه پاسداران را تکرار کرده و میگوید مذاکرات غیر از اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا دستاوردی نداشته است. آقای شریعت‌مداری همچنین در سرمقاله روزنامه کیهان می‌نویسد در توافقنامه ژنو یعنی همان که 7 ماه دیگر تمدید شده نه فقط هیچ امتیازی به دست نیاورده ایم بلکه امتیازهای نقد فراوانی به حریف داده ایم.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. خبری دیگر، مصطفی تاج‌زاده از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت پس از ماه‌ها حبس در سلول انفرادی به مرخصی 3 روزه آمد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات گزارش داده که مرخصی آقای تاج‌زاده درمانی است. و در ایران همزمان با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی علوم، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برخی از نمایندگان قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رو به تحمیل خواسته هاشون به مردم و دولت متهم کرد. جمشید زند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با انتقاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است آقای روحانی مسلماً نتوانسته به همه شعارهای خود جامعه عمل بپوشاند، اما از آنها روگردان هم نبوده و از جمله به خاطر رویکرد خود در قبال وزارت آموزش عالی هزینه پرداخته است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز چهارشنبه محمد فرهادی، سومین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرانجام توانست رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کند. پس از استیضاح رضا فرجی دانا و برکناری او از سمت وزیر علوم، رئیس جمهوری اسلامی محمود نیلی احمد آبادی و سپس فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس پیشنهاد داد، اما در هر دو مورد با واکنش منفی محافظه‌کارانی مواجه شد که معتقد بودند گزینه‌های پیشنهادی او از اعتراضات سال 1388 حمایت کردند. اکنون آقای خاتمی با انتقاد از این نمایندگان میگوید آنها تلاش دارند جلوی خواست مردم را که در رأی 51% خود به حسن روحانی تجلی پیدا کرده است بگیرند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای خاتمی در جمع تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه مفید گفته است این تفکری که امروز در پاره از دستگاه‌های کشور وجود دارد کدام بخش جامعه را نمایندگی می‌کند؟ آیا رواست که نمایندگان با 7-10% آرا خواسته های خود را به نام مردم بر جامعه و دولت تحمیل کنند و جلوی خواست مردم را که حداقل به صورت 51% تجلی پیدا کرده است بگیرند؟ محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران تأکید کرده است که حتی میتوان گفت که بخش قابل توجهی از جامعه چیزهایی فراتر از آنچه آقای روحانی مطرح کرد میخواستند و از این جهت در انتخابات شرکت نکردند. به گفته آقای خاتمی، برخوردهایی که صورت میگیرد برای فشار آوردن به آقای روحانی است تا به او بگویند ما هنوز هستیم و قدرت داریم و نمیگذاریم با آن شکل که شما میخواهید کار انجام بگیرد. محمد خاتمی ضمن حمایت از دولت حسن روحانی اظهار داشت شاید بتوان گفت دولت در مسائل سیاسی و فرهنگی از جمله حصر و زندانیان میتوانست بهتر عمل کند، اما این را هم باید گفت که این موضوعات دست دولت نیست، امکانات دولت محدود است و نمیتواند در همه جا صرف شود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از صحبت‌های اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که گفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحمیل میکنن خواسته هاشون رو به مردم و دولت. در این خصوص شما چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه ببینیم که امروز در رادیو فردا شنونده چه چیزی خواهید بود.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از تغییر جنسیت آدمک های چراغ های عابر پیاده توی آلمان، جریمه هنگفت یک جهانگرد یادگاری نویس در ایتالیا و پیدا شدن رقیبی سرسخت برای عروسک باربی آمریکایی خواهم گفت. اگه میخواین که علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید.